أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. دومین تعارض بین کل اخبار علانیه از یک طرف و روایت احتجاج از طرف دیگر. چطور تعارض ها بین اخبار علانیه و روایت احتجاج؟ از این جهت تعارض که روایت احتجاج مضمونش این عرضه داشت به امام علیه السلام، خبری از شما میرسه با روایت دیگری مخالف، یکی امر میکنه ما را یکی نه میکنه ما را، به کدام یکی عمل کنیم؟ حضرت فرمود که توقف کن، به هیچ کدام عمل نکن تا این که امام خودت رو ملاقات کنی. راوی گفت آقا جون مجبورم به یکیش عمل کنم، چاره ای ندارم، مثلا بالاخره کافری مثلا افتاده این وسط، نمیدارید دفنش واجبه یا حرامه، من فوراً باید عمل کنم، نمیدارم چی کدام چیو یکی باید دیگه واجبه یکی حرام، برم سر راهی هستم کاری نمیتونم بکنم، باید به یکی عمل کنم. حضرت فرمود در این صورت خود به ما خالف الامر. میبینید در این روایت امام فرمود در مرتبه اول توقف کن، در مرتبه بعد رجوع میشه به مرجعات مثل مخالفت عامه یا حالا الغا خصوصیت میکنیم مرجعات دیگه. پس مرتبه اول توقفه، بعد از اون رجوع میشه به مرجعات. توقف مال کجا؟ توقف مال صورت تمکن از علمه، یعنی شما ای که برایتان ممکن است علم پیدا کنید به حکم شرعی و دسترسی پیدا کنید به امام، شما وظیفتون توقفه. پس توقف وظیفه کسی که متمکن است از دسترسی به امام. تو این روایت که اصلا صریح روایت دیگه هم حمله بر این میشه، توقف مال امکان دسترسی به امام. حالا که توقف مال امکان دسترسی به امامه و مرجحات در مرحله بعد از توقفه، معناش این است که رجوع به مرجحات اونجایی که عجز از علم و دسترسی به امام باشه. پس این روایت احتجاج آخرش این رو به ما میفهمونه، نهایت مدلولش اینه که رجوع به مرجعات در فرض عجز از علم و عدم تمکن از دسترسی به امامه. اگه دسترسی به امام هست توقف، اگه دسترسی نیست رجوع کنید به مرجعات. در حالی که اخبار دیگه‌ای گفته گفته بود که رجوع کن به مرجعات مطلقا، چه دسترسی به امام باشه چه نباشه، بلکه بعدش تصریح کرده بود بر این که با این که میتوانی تمکن داری از امام بپرسی با میتونی مرجعات بید، چون مقبوله همه مرجعات که ذکر کرده بود آخر که اون شخص به اینجا رسید که حتی حکامشون هم مساوی هستن، هر دو تا قوم را میگیرن و هیچ کدام بر دیگه تاثیر نداره، امام فرمود که در این صورت فرجه و یا فرجه حتی تلقات با من اینجا تأخیر کن، صبر کن، دیگه عمل نکن تا امام، یعنی این که دسترسی به امام داری، صبر کن از امام بپرسی. پس مسلم است که روایات دیگه رجوع به مرجعات را هم در فرض تمکن از امام و هم در فرض عدم تمکن از امام در هر دو فرض تجویز کردن و به عبارت دیگه واجب شمردن. اما این روایت فرمودند که اگر دسترسی به امام داری توقف کن، اگر دسترسی نداری به مرجعات رجوع کن. پس تعارض شد بین این یه روایت و همه یه روایات دیگه. چجوری دست برداریم؟ چجوری توجیه کنیم؟ فرمونید که حق این است که در اینجا ما باید دست از روایت احتجاج برداریم. چرا؟ به خاطر این که ما یاد گرفتیم که همیشه باید به واسطه نفس از ظهور دست برداریم. روایت احتجاج فرموده است که لا تعمل به شیء من هو، توقف کن. بعدش که گفته است که لا بد من العمل، حضرت فرموده رجوع کن به مرجعها. پس در مرحله اول توقف رو فرموده، یعنی مرحله اول رجوع به مرجعها نیست دیگه. این که فرموده توقف کن، این ظهور در وجوب توقف داره، ظهور دارد در این که باید عمل نکنی در فرض علم، در فرض تمکن از علم نباید عمل کنی، این ظهوره. عدم رجوع به مرجعات در فرض تمکن علم از روایت احتجاج استفاده میشه از کلمه لا تعمل، اما این به نحو ظهوره. وقتی روایت های دیگه نفس است در این که شما در فرض تمکن از رجوع به امام بازم باید به مرجعات رجوع کنی یا میتوانی حداقل به مرجعات رجوع کنی، به واسطه اون نفس از این ظهور دست برمیدارید. میگیم بابا اولا این است که در فرض تمکن توقف کنی، بهتر از توقف کنی، اما می توانی هم توقف نکنی بلکه به مرجعات رجوع کنی. به خاطر اینکه تو اون روایت مقبوله عمر ابن حنبله همه مرجعات رو ذکر کرده بود، بعدش اون وقتی راوی گفت از همه جهات مساویه، فرمود حالا دیگه فرجه و یا فرجه حتی تلقا امامه، حالا دیگه صبر کن تا امام تو. پس تصریح دارد بر این که اون وقتی که میتونستی امامت رو هم ملاقات کنی باز هم مرجعات جا داشت. نتیجه این شد که ما روایت احتجاج رو گذاشتیم کنار. از ثانی اندر حدیث از ثامن، نه اینها از امام صادق و علمی صادر شده است که مخاطب وقتی میگفته امام را متوجه شد امام خودش را. از ثانی اندر حدیث از ثامن که روایت احتجاج باشه دلالت میکند بر وجوب توقف اولا، ثم اگر امکان نداشت توقف، مثلا واقع فوری بود که امکان نداشت توقف، یور جلد ترکیب به موافقت عمره و مخالفته. پس میگه قدم اول توقفه، بعدش ترجیحه. اخبار توقف هم مال کجاست؟ اخبار توقف
محمولتون علا صورت تمکن من العلم. اخبار توقف کلن ها چه اخبار توقفی از ما به متعارضین وارد شده، چه اخبار توقفی چه رفقا اصلا به طور کلی تو جلد اول رسائل در بحث شماعات تحلیلیه داشتیم که میگفت توقف کن وقتی که شبهه قف اندش شبهات فاین الوقوف اندش شبهه خیر من الاختهام فی الحلکه. اون اخبار وجوب توقف، چه اخبار وجوب توقف در شماعات حکمه تحلیلیه، چه اخبار وجوب توقف در متعارضه، اونها ها همه میدونی جاش کجا محمولتون علا صورت تمکن من العلم، همون شما اونجایی که متمکن از علم هستی. اصلا اینجا که احتیاج به این حرف نبود، اینجا خود روایت افتضاح سریع است این که مال فرض ترکن از علمه. چرا؟ چون خودش فهمده است لا تعمل به شیء بواحد من خدا، حتی این که امامت را ببینی از این سؤال کنی، حتی تسأل امامت. بله صفحه 65، لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبش فتسأل. عمل نکن، یه عمل نکن اون توقفه، تا اینکه صاحبت را ببینی سوال کنی. پس یعنی داره در چه فرضی بیان میکنه؟ در فرض تمکن کنه از علم، یعنی امام هست میتونی ازش بپرسی، لذا توقف کن. پس در ما نحنوی اصلا احتیاط نمیشون این رو ضعیمه کنه که اخبار توقف حمل میشه بر صورت تمکن از علم. این اخبار توقفی که خود احتیاط میشه که اصلا واضحه که صورتش فرد علمه. پس اخبار توقف مال علمه. حالا که این زود شد بپید نتیجه که شیخ گرفته، دو تا مطلب رو ضعیمه کرد. روایت احتیاط دلالت دارد بر تقدیم توقف بر ترجیح، این حرف اول. دو، توقف مال صورت علمه. پس حالا که گفتیم در مرحله بعد از توقف رو میکن به ترجیح، فتدل روایه علاوه که ترجیح به مخالف تامه بلکه بقیه منجیات چون احتمال خصوصیت نمیدیم، ترجیح انما یرجع الیها بعد العجز ان تحصیل العلم فی الواقع به رجوع الامام. مرجحات رجوع میشه بعد از عجز بگیم تمام. انما یرجع الیها بعد العجز ان تحصیل العلم فی الواقع به رجوع الامام. مرجحات مال بعد از عجزه کما ذهب الیه بعد از حساب هزار. خب پس تا حالا روایت احتجاج به ما یک چیزی رو فهمان، آخر آخرش به اینجا رسید. آقا رجوع به مرجحات مال فرضی است که نمیتوانی به امام دسترسی داشته باشی، فرض عجزه از رجوع الی امام، از تحصیل علم در واقع رجوع مال اونجا. و هازا حالا درگیریش با بقیه اخبار کجا؟ و هازا خلاف ظاهر الاخبار العامله به رجوع الی المرجعات ابتداعا به قول مطلق، بل بعدها صریح فی ذلک. و این خلاف ظاهر اخباری که امر میکند به اینکه رجوع کن به مرجعات ابتداعا به قول مطلق، چه اینکه عاجز باشی از دسترسی به امام چه نباشی، بلکه بعدش صریح است در این مطلب، یعنی در رجوع مرجعات، حتی من تمکن من العلم کل مقبوله. ببین مقبوله چی فهمده؟ الامر به رجوع المرجعات ثم بالارجاع حتی یلقى الامام. فرموده است که رجوع رو به مرجعات، اول رجوع مرجعات فهمده، سپس ارجاع یعنی تأخیر، تأخیر حتی یلقى الامام تا امامش رو ملاقات کنه. پس وجوب رجوع الامام. خب پس تا اینجا اینجوری شد، این ظاهر این اخبار است. بله حتی من کل مقبوله الامره به رجوع الامرجات ثم بالارجاع حتی یلقى الامام فیکون وجوب الرجوع الامام بعد فهم المرجحا. و هازا خلاف ظاهر اخبار امره به رجوع، بلکه بعد این صریح است حتی من تمکن از علم. در نتیجه بر اساس مقتضای روایت احتجاج وجوب رجوع به مرجعات میشه بعد فقط رجوع به امام. ببخشید، بر اساس همین روایت مقبوله فیکون وجوب رجوع به امام بعد فقد مرجعات، یعنی در فرضی که مرجعات هست شما میتونی به امام رجوع کنی، میتونی به امام رجوع نکنی. پس مخالفت شد بین روایت احتجاج و روایت دیگه. و ظاهر دوزو و حمله ها لمعارضت ها بالمقبوله ار راجحت علیه ها. حالا میخواییم جفت معارضه کنید، فرمان بابا همیشه به ما یاد دادن که راجح رو بر مرجوع مقدم کن. راجح که راجح دلالی، اونی که در اینجا راجح است دلالن تن از هر است دلالتن محموله. و ظاهر لزوم طرح جناب روایت احتجاج، روایت احتجاج طرح کنید. چرا؟ چون معارض واقع شد با مقبوله، این که مقبوله راجح است بر اون. چرا راجح است؟ چرا مقبوله راجح؟ بله خاطر این که مقبوله نفس صریح است در جواز رجوع به مرجعات حتی در فرض تمکن از علم. اما روایت احتجاج ظهور دارد در این که در فرض عد باید رجوع کرد. از خارج توضیح دادم چجور روایت مقبوله تصریح کرده به این مرجعات رجوع کرد، اگه نشد به امام پس در فرض تمکن از این رجوع به مرجعات رو برای ما تجویز کرده. شکی نداریم که صحیح رجوع به مرجعات در اساس مقبوله. اما اون روایت احتجاج که میگه در فرض عد به مرجعات رجوع کن، این از باب ظهور لا تعمله. لا تعمل به واحد منهما حتی اینکه از امامت سوال کنی، این ظهور لا تعمل به واحده. خب این ظهور را ما حمل میکنیم بر اینکه مستحب است، بر اولویت حملش میکنیم. فیبقا اطلاقات و ترجیح سلیمه، اطلاقات ترجیح سالم میمونه از شیء. این روایت مقبوله میاد چه کار میکنه؟ جلوه چیو میگیره؟ احتجاج رو میگیره. تا جلو احتجاج گیره دیگه بقیه روایاتی که اطلاق داره اونا دیگه سالم دونن. چون روایت احتجاج نیست که بیاد قیدش بزنه، میشه روایت احتجاج حالش عوض شده. حالا یه لحظه این راهی که مرحوم شیخ پیمونه راه ایشون روشن شد، من بذارید برگردم یه بار من یه مسئله رو بگم. یه بگید شاید جسارتن بشه و جناب مرحوم شیخ عرض کرد که اگه روایت احتجاج رو قبول کنی نمیشه این راه رو پیمون. ببینید یه بار دیگه ما برگردیم روایت احتجاج رو. روایت احتجاج چی بود؟ فرموده بود لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحب کفتن، عمل نکن به هیچ کدام تا این که از امام بود. پس یعنی در فرض تمکن از رجوع به امام شما باید توقف کنید، درسته؟ در همین فرض تمکن اگه نتونستی توقف کنی چه کن؟ رجوع کن به مرجع. پس کل این روایت از سر تا به پا فرض کجا رو فرموده؟ تمکن رو. هم رجوع به مرجعاتش فرض تمکنه، هم توقفش فرض تمکنه. در فرض تمکنه از علم توقف کن. اگر میبینی نمیتونی توقف کنی، چرا نمیتونی توقف کنی؟ چون حادثه فوریه، الانم فعلا دسترسی به امام نداری، درست استفاده حضوره، یعنی این لحظه دسترسی به امام نداری. مثل اینکه مثال زدم سراغ برخورد کردی به میتی که یا کافر است یا مسلمان، دو روایت داری که یه کافر دفنش حرام است گفته دفنش واجبه، یه میدونی که الان یه باید دفن بکنی یا نه. بالاخره یه همچین جایی هستی، حضرت فرمودن اگر تونستی به مرد، اگر توقف توقف نکنستی به مرجعات عمل. خب این بیان رو اگر کردیم دیگه با روایات بعدی، اون روایاتی دیگه هم که فرموده است آقا به مرجعات رجوع کن، دستیش میشن که اون روایت که فهمده به مرجعات رجوع کن، یعنی در فرض این که ناچار باشی به عمل، درست فرض تمکن از علمه. در فرض تمکن از علم اگر میتوانی صبر کنی صبر، اگر نمیتوانی صبر کنی حتما باید به این واقع عمل بکنی، رجوع کن به مرد جهان. به این معنا که اون روایات همینطور فرمود به این مرجعات عمل کن. این روایت به ما میگه اگر نمیتوانی توقف کنی به مرجعات عمل کن. حتما ممکن است این بیانم باشه، حالا بعد رو شیخ اعظم این راه رو نه تباشه از ساره صورت عدم تمکن نمیشه فرض کرد. چرا؟ این صورت عدم تمکن نمیشه فرض کرد که چرا یه صورت تمکنم فرض کرد که مثلا این راوی دسترسی به امام نداشته باشه، ولی این روایت که فرموده است که تا از امامت توقف کنی، تا از امامت سوال کنی، این معناش است که تو میتونی از امامت سوال کنی ولو به تأخیر واقع، اشکال نداره ولو به تأخیر واقع. یعنی الان حکم میدن کنی صبر کنی تا امام تو یک هفته دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه ملاقات کنی ولی کنی. اون میگه نمیتونم توی واقع صبر کنم، یعنی عدم تمکن از صبر در واقعه دارم ولو این که به طور کلی در توسیل امام هست، ولی من تو همین حادثه متمکن از رجوع به امام نیست. امام فهمدست در اینجا به مرجعات عمل کن. نتیجهش این شده که در همون اصل حضور ائمه علیهم السلام اگر واقعی پیش آمد که برای شما امکان صبر کردن تا سؤال از امام بود، باید به این سؤال از امام بود. اگر امکان صبر کردن تا سؤال از امام نبود، شما به مرجعات عمل می کنید. آخرش هم اگر همه مرجعات را پیمودی و راهی وجود نداشت، دیگه تو این مسئله میمانی، راهی نداشت اصلا، دیگه میمانی. این اون روایت چیزی نفرمود، روایت معقوله دیگه آخرش فرمود از امام بود. حالا اگر تخییر را از روایت دیگه قبول کردی بهش نرونه می کنی. از ثالث انه مفتد القاعده تقیید و اطلاق مقصود ترسیح ها علا بعد المرد. سوم این تعارضی که در اینجا که شما میگید به ذهنتون این از روز اول رسیده که این روایات با هم مختلفه، یکی گفته مخیری، یکی گفته است که ترجیح بده، اون هم که گفته ترجیح بده یکی یه بار از یه ذکر کرده، یکی دو دو ذکر کرده، یکی چهار تا ذکر کرده. ذکر مرجعات با هم مختلفه، روایات به تعارض مختلف، بعد یکی بار از یه ذکر بعدی چهار تا بار از یه ذکر کرده. بفرماد مقتضای صناعت و قاعده در این جانب که هم کنی مطلق و مقید، اونی که گفت است که به مخالف عام عقد کن اسمت مرجعی دیگه نمونده، مقید بشه به مطلق دیگه، مقید بشه واسه صاحب مرجعات، یعنی همه این مرجعات رو بیاری سرش در بیاری. مقتضای قاعده اینه. اما با توجه به این که این مطلقات که گفته مثلا یه مورد گفته کردید بازیه در مقام بیانه، تأخیر بیان از وقت حاجت قویه، پس بنابراین ما نمیتونیم از ما به حمل مطلق بر مقید اینجا مشکلون رو حل کنیم. باید چی بگیم؟ باید بگیم که آقا این جنبیل یک روایت فقط یه مورد گفته که یه مورد گفته کرده، امام طرف صحبتش کسی بوده که حدیث رو از سایر جهات، دو تا حدیث رو از سایر مساوی فرض کرده، چون مساوی فرض کرده امام نسبت به همون جهت نامساوی بودنش موافقت و مخالفت عامه مثلا جواب داده. اینجوری حلش کنیم مشکل را. خب این دیگه یه راهیه شیخ اعظم تیمونه که خواسته به فرماد که اینجور موارد تأخیر بیان از وقت حاجت قدیه. حالا با این کبرا که تأخیر بیان از وقت حاجت قدیهه، در اینجا بالاخره مسلمن راوی وقتی سؤال میکرد حاجت داشت، با اینکه حاجت داشت حضرت بیانش رو کامل نکرده، یه مرتبه دو مرتبه کرده، باید چین هم بیان بکنه. همین هم تو اخبار تحلیل هم میاد، اون روایتی که فهم دستش که به علیه هوا عملت هم این باب تسلیم و سعک هیچ اسم از مرجعات نبرده، او را هم نظر بدلی کسی میده خب بابا تحلیلش بذار بگوید اونجا که مرجعی نیست. شیخ فرماد این راه کارخانگی و صناعی که شما دارید بیان میکنی این مستلزم تحقیل بیان از وقت حاجته، پس این راه رو درو بگو سؤال سائل مال اونجا اینجاست که روایت یعنی روایتنگ از هر جهت با هم مساوی بودن، لذا امام هم همون فرض سائل را پاسخ فرموده. از سؤال مختصر قاعده تقلید و اطلاق مقصود رفیها علا بعض المرجحات دل مقبوله، مقتضای قاعده این است که آن ادله ای که آن روایات علاجی که اکتفا شده است درش بر بیان بعض مرجحات اینها رو تقلید بزنیم به چی آقا؟ بالمقبوله. این بالمقبوله متعلق به تقلیده، تقلیدش بزنیم به مقبوله. الا قاعده و کارخانه اصول اینو میگه الا انه قد یتبع ذلك چه بسا ما این را بعید بشماریم لورود تلک المطلقات فی مقابل حاجه، چون این مطلقات در مقام حاجت بوده. اینجا بحث های اصولی مهم نیست و فقامه نیست من واردش بشم از مطالب خودمون باز میمانم. همین شیخ اشاره فرموده لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجه، چون این مطلقات در مقام حاجت بودن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. نمیتونیم بگیم امام این مطلق را که گفت مقصودش مقیده، حمد مطلق من مقید اینه دیگه، یعنی امام مقصودش از مطلق اون مقید بود، معناش اینه. این رو نمیشه اینجا گفت این شخص الان که مورد دوتا خبر میاد من نمیدونم چه کار کنم، به یاد گرفتن همه مرجحات نیازمنده. اگه امام بشنه فرماید تأخیر بیان از وقت حاجته، مثل بعضی جاهای دیگه نیست که حالا امام به بعضی از فروض بیان نکرده چون راوی نیازمند نبوده. فلا بود حالا که اینجور شد یه کاری بکن که به نتیجه تغییر برسی، یعنی خود تغییر نباشه. فلا بود من جعل مقبوله کاشفتن، باید بگیم این مقبوله کشف میکنن که یک قرینه متصله ای در اون موارد مطلقه بود. کاشفتن ان قرینه متصله، کجا بود اون قرینه متصله؟ نه تو مقبوله، کجا بود اون قرینه متصله؟ تو مطلقه. مقبوله به ما میگوید که در اون مطلقات یک قرینه متصله ای بود که فهم من حل امام علیه السلام و السلام ان مراد الرامی تصاب روایت های مزدار جهان. تو اون مطلقات که مثلا فقط چی رو ذکر کرده بود؟ تنگیز به مخالفت آن رو ذکر کرده بود، یه قرینه ای بوده از سؤال سائل امام فهمیده که مخصوصی که از درمه جهان مساویه، لذات روی مخالفت و موافقت عامه بحث رو متمرکز فرمیده. روشن شد؟ کاشفتن هم غیر مطلقه میسه کجا؟ غیر متصله کجا؟ تو اخبار مطلقه، نه غیر متصله تو این روایت مقبوله. این مقبوله که خودش داره مالا همون دو فرد بده که
اون اگر امام میدونستن که این یه هم یه مراجعه
همون دو تا فرد
بود یه حتا تمام
نه نه میخواد بگه یعنی اون که محل سائل سؤال این سائل بود از غیر از این دو مورد
این فرد بوده می شدن
کدوم فرد؟
این مراجعه که ما فهمده مثلا این که اخیر رو بگیم
مثلا این که اخیر بود اخیر ها که فقط یک مراجعه این هم راوی فرض کرده از تو روایت از همه جهت مساوی هست الا خواهی بخواهم بگم الا از جهت تأخیر و تقدیم، یعنی جهت تأخیر و تقدیم به عنوان مرجح براش حساب نمی شده. امام بهش فرموده است که این دو تا روایتی که در نظر تو از همه جهات مساوی هست این جهت تقدیم و تأخیر هم یک شکلیت مرتبه
نه، خودمون به عبارت
فرض بعدی اون روایتی فرض بعدی
نداره.
خب اون روایتی دیگه هم میشه دو تا رو فرض کنه. مثلا اگر باشیم که نداریم، حالا فرض کنیم اون روایتی که هم مخالفت عامه رو داره هم تأخیر رو، این روایت رو نداریم، موافقت کتاب داریم، روایت داریم که هم موافقت کتاب داره مخالفت عامه، این روایت صحیحه بود که تو همین کتاب چیز ذکر کرده بود بله جناب قطب راوندی، این روایت صحیحه ذکر کرده بود، اون روایت دو تا مرجح داشت، دو روایت دو تا، یکی این که موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، دو تا ذکر کرده. امام وقتی که داره با این طرف صحبت میکنه، مرحوم شیخ فرمود اینجور حملش میکنیم که نظر امام به شخصی سائل این تو ذهنشه که این دو روایتی که من در نظر گرفتم از همه جهات با هم دیگه مساویست، الا دو جهت، الا جهت مخالفت عامه و موافقت کتاب، از این جهت ممکن است یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، نامساوی باشه. امام می‌فرماید که این دو تا مرجح اعتبار دارن، حساب میشن، این نامساوی بودن اینها ترجیح حساب میشه، اونی که مخالف عامه است مقدمش کن، اگر هر دو تا موافق عامه بودن در فرض بعد رجوع کن به چی رجوع کن، مثلا اول اگر یکی موافق کتاب بود عمل کن، اگر نبودن به اون که مخالف عامه است عمل کن. خب این تو این روایت بله، اگه یک روایت در نظر گرفته باشه راوی همینه، یک روایت در نظر گرفته باشه هر چیزی که شما ببینید، اما اگر در نظر راوی دو تا روایت باشه دیگه هر چی شما نیست، شما فرض کردید که راوی یک روایت به خصوصی مد نظرشه، میگه این روایت به خصوص یا این که مخالف عامه هست، یا یکیش مخالف عامه هست، یا این که مثلا هر دو مخالف عامه دیگه، از دو حال که خارج نیست، اگر یکیش مخالف عامه است صحبت مخالف عامه گیره، اگر هر دو مخالف موافقت کتاب میرسه دیگه، مثلا دیگه ذکر هر دو مرجح معنا نداره، شما در اینو میفرمایید. من عرض میکنم شما راوی رو منصر کردیش تو یک روایت، نه فرض کن این راوی داره این حالت کلی رو میپرسه که تو یک روایتش مخالف عامش به دردش میخوره، تو روایت دیگه موافقت کتابش به دردش و در این کنجوری فرد خیلی بس کما یحمل اطلاق و اخبار تخییر علا ذالک، اطلاق اخبار تخییر هم هم می شود رفقا علا ذالک، علا ذالک یعنی که یعنی علا صورت تساوی، اطلاق اخبار تخییر هم تخییر هم فرد می شود علا صورت تساوی. اونجا می گیم که آقا اخبار تخییر تخییر مال صورت تساویه، دو تا روایت اگه یکی متساوی بود باید به ترتیب تمام. چهارمین تعارضی که اینجا وجود داره بین دو تا روایت، یه روایت بود، روایتی که نسخ را هم مطرح کرده و سایر روایات که نسخ رو مطرح نکرد. ما در روایت 12 این رو داشتیم که اگر حدیثی نقل شد از پیامبر و از ائمه بر خلاف اون حدیث نقل شد، در این صورت شما چیکار کنید؟ این روایت ائمه رو ترجیح بدید. ما این رو داشتیم، این به عنوان یه مرجعه تو روایاتی دیگه اصلا این نیومده بود. بحث ما این است که آیا این را که فهمده اگر روایتی از پیامبر نقل شد یه روایتی دیگه از ائمه نقل شد، روایت از ائمه رو ترجیح بدیم چون در روایت پیامبر نسخ جا داره، این رو ما میتونیم بهش عمل کنیم، این رو مقدمه بر نقیه مرجحات قرارش بدیم یا نه؟ پس این با بقیه روایت موارده، بقیه روایت میگن مهم نیست که یکی هم پیامبر رویدی از ائمه، این روایت فرمان میگه از پیامبر. اینجا قبل از این که ما این بحث رو بررسی کنیم، باید یه بار دیگه تو اون روایت روایت شماره 4 شماره 12 دقت کنید، برگردید روایت رو بعد از روایت خوندید بدم بعدش به اینجا. روایت 12 فرمود که قلت لابی عبدالله علیه السلام صفحه 67 ما بال اقوام یرمون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه قال اهل الحدیث نسخ کما نسخ القرآن. می‌فرماید که ما بال اقوام این وضعیت و خلاصه حال این گروهی از عامه که از پیامبر روایتی در کانوان دروغ گویند نیستند چجوریه که اونها روایتی در کانوان شما بر خلافش رو میفرمایید؟ پس اصلا اون روایات نسخ ممکنه بشه اما این قرآن نسخ میشه روایت اونها دارن منسوخ رو نقل میکنن ما ناسخ رو نقل میکنن. این روایت رو اول ما باید یک کم دقت بکنیم آیا این روایت شریف نظرش به ذکر دو تا حدیث از پیامبره یا نه یه حدیث از پیامبر و یک حدیث از ائمه هم شامل میشه؟ یه دقتی روایت کنید. یه کسی ممکن بگه بابا این روایت این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما میشنویم آمک اینایشون که دیگه دوریستن از پیامبر یه حدیثی نقل میکنن، شما هم از پیامبر یه حدیثی نقل میکنید، هر دو از پیامبر. ولی شما یه چیزی میگی اونها یه چیزی دیگه. امام فرمودن که در زمان پیامبر بعضی از احادیث نسخ شده بود، اونها چون علم کافی ندارن منسوخ رو اول من ناسخ رو، یعنی هر دو دارن که کار میکنن از پیامبر نسخ. اگر این باشه معنای روایت، این روایت اصلا با روایات ما درگیر نیست. اگر این باشه معنای روایت که بحث ما نیست که دو تا روایت از کی صادق شده؟ از خود وجود ناظر پیامبر، هم امام از پیامبر نقل میکنه هم عامه از پیامبر، یعنی مضمونش با هم دیگه مختلفن متعارضن. این باشه اصلا با روایات ما روایت که از ائمه داریم، دو تا روایت داریم هر دو از ائمه، یا یکی داریم از پیامبر یکی از ائمه، اینا با هم تعارض کردن. دو تا روایتی که از پیامبر تا رو فرده باشن، یکیشو ائمه فرده باشن یکیشو عامه، خب ما معلومه که اون جا اون تا پیامبر فرده با اون که عامه گفته تأثیر میدیم، اون واضحه. اگر اون باشه که اصلا بحثی نداره. اما داره بگیم که روایت اطلاق داره، همونطور که دو تا حدیث من اون از پیامبر رو میگیره، اطلاقش اونجایی هم میگیره که یک حدیث عامه از خود پیامبر نقل میکنن، یه حدیث رو ائمه خودشون مستقیما از خودشون نقل میکنن. از امام میپرسیم نماز جمعه واجب یا نه، میگه نماز جمعه مثلا واجب نیست، مثلا از میکنه مثال اینا عامه از پیامبر نماز جمعه نماز جمعه واجب هست. اگه گفتیم اینجا رو هم میگیره، اگه اینجا رو بگیره، خب یه نفر میگه گرفتنش اینجا رو درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه نسخ ما زمان پیغمبره، بعد پیغمبر که نسخی نداریم. شیخ میفرماد میدونید اون دیش واسه می بکنید واسه اینکه بعد از پیغمبر نسخ شدن نداریم، به این میشود بیان ناسخ به ائمه موکول شده باشه. حکم در زمان خود پیامبر نسخ شده اما پیامبر خودش ناسخ رو اعلام نکرده، بیان ناسخ رو به ائمه واگذار داشته. پس این میشه خود پیامبر فقط منسوخ رو فرمانده باشه، ائمه ناسخش رو بیان کرده. این میشه، این توجیه اصل مطلب که چطور میشود یه روایت از پیامبر ناسخش رو امام بیان کنه. مگه نسخ تو زبان غیر پیغمبر هم هست؟ میگیم نه نه، نسخ تو زبان پیغمبر نیست، غیر پیغمبر نیست، مختص زبان پیغمبر، اما بیان ناسخ میشه توسط ائمه علیه السلام باشه. حالا که اینجور شد توجیهات زیرسازیش رو انجام دادیم، پس اشکالی ندارد که پیامبر فقط منسوخ رو بیان کنه، امام ناسخ رو بیان کرده باشه. حالا اگه گفتیم روایت اطلاق داره، حتی اینجا رو میگیره که اگر پیامبر روایتی رسید از ائمه روایتی رسید، شما به روایت ائمه رجوع کنید، به روایت پیامبر عمل نکنید. اگر اینو گفتید میشه باره معارض با چی چیز؟ با اخبار دیگه. چون اخبار دیگه میگفت به مرجحات عمل کن، دیگه میخواد چه یکیش از پیامبر باشه یکی از ائمه، چه میخواد هر دوش از ائمه باشه. این روایت به ما میگه اگه یکیش از پیامبر بود یکیش از ائمه بود، شما رجوع کنید به اونی که از ائمه. مخالف شد دیگه با این بیانی که کردم، تعارض پیدا شد. این روایت میگه اگر یکی از ائمه است یکی از پیامبر است، شما به کدوم عمل کن؟ به اون که از ائمه. اخبار ترجیح میگه آقا نه، شما اون مرجحات که بهت گفتیم بهش رفتار کن، چه هر دو از ائمه باشن، چه یکیش از ائمه باشه یکیش از پیامبر باشه. پس تامل شو. حالا میخواد این روایت رو دفع کن. آره فرض سوال اینه، فرض سوال اینه که اونا رو آمومی نخوشن، احتمال نخ خوش بیاد چون اونا آب بلد نبودن، ولی اگر خود ائمه از پیامبر نهاتون اونا منسوخ رو نرم نمی کنن. خب پس بنابراین این درگیری هست. چه نوع درگیری رو حل کنیم؟ اینجا ممکنه بگید دو وجه داره. یکی این که بگیم آقا ما باید به این خبر توجه کنیم، چرا نسخ در حقیقت یکی رو تخصیصه، تخصیص در زمانه، چون نسخ ما در اصول فقه یاد گرفتیم یعنی عمد حکم تمام میشه، تخصیص ازمانیه. نسخ یک نحوه تخصیصه و در حقیقت جمع دلالیه، پس بر سایر مباحثی که تو مرجعات گفتیم مقدمه، چون مرجعات موضوعی جمع دلالی ممکن نبود، جمع عظم و ظاهر نبود. یه راه اینه که بگیم باید ما به این روایت عمل کنیم، اگر یکی از پیامبر بود یکی از ائمه، به کدوم عمل کنیم؟ به اونی که از ائمه رسیده. اگه هر دو از ائمه بود، حالا بریم سراغ ادله ترجیح. راه دیگه این است که نه درست است که تخصیص ازمانیه و به یک نحوی جمع دلالیه، ولی از بس که نادره تو روایات و تو احکام شرع اینقدر کمه که عرفاً کل معدوم حساب میشه، حمل به او انجام نمیشه. لذا یادتون باشه تو اصول فقه در بحث عام خاص در دوران انبه تخصیص و نسخ میفرمونه که شما چی کار کن؟ در دوران ام بین این که آیا این ناسخ است یا مخصص، شما بگو مخصص، نسخ رو بگذار کنار. مثلا اینجا هم همین شیخ فرمود، فرمود احتمال نسخ اینجا جا نداره، بگیم که نه ما نباید به این ناسخ عمل کن. پس بنابراین دو بچه، یکی این که بگیم نه چون تخصیص ازمانی مقدم میشه بر بقیه ترجیح، دوم که بگیم نه به این احتمال نسخ توجه نمی کنیم و لذا اگر که یک روایت از ائمه آمد و یک روایت از پیامبر آمد، در او هم اعمال مرجحات را می کنیم، مثل دو روایتی که از ائمه وارد شده باشه. الرابعه ان الحدیث الثانی عشر الدال علی نسخ الحدیث بالحدیث، که دارد میگرد که حدیث با حدیث نسخ میشه، علا تقدیر شمول حیل روایات الامامیه، یعنی اگر فرض کنیم روایات امامیه رو هم شامل میشه، یعنی روایتی که یکیش از پیامبر نقل شده و یکیش از ائمه معصومین نقل شده، اینجا هم شامل میشه به که گفتم. نگیم هر دو تاش مال روایاتی که از پیامبر نقل شمول روایات امامیه، امامیه نه اینکه شیعه ها، امامیه روایات ائمه، شمول این روایات امامیه روایات ائمه، روایات ائمه رو هم میگیره. معنی کردم روایات ائمه رو میگه یک روایت از پیامبر یک روایت از امام، نه اینکه هر دو تاش از خود پیامبر. اگر بگیم شامل میشه روایاتی رو که از ائمه هم رسیده که یکی از شامل ائمه، اگر بگیم شامل میشه این داخل جمله متردن کنار بذارید، حل و مقدمون علا باقی ترجیحات او مؤخرون، آیا این نسخ مقدم است بر بقیه ترجیحات یا مؤخره، آیا میشه اونم حسابش کرد به عنوان مرجح یا نه مقدم بشه نه. که اگر اینو گفتیم برای اینکه یک حدیثی از پیامبره یک حدیث از ائمه علیه السلام رسیده، در این صورت شما بیا چیکار بکن، بیا نسخ رو مقدم کن، بگو حدیث پیامبر رو بریم چون حدیث ائمه رو قبول میکنیم. خب یه نفر میگه بابا چطور میشود شامل بشود نقص حدیث به حدیث روایات امام را، مگر در زمان غیر پیامبر هم نسخی هست؟ میگه بناءً علی القول به کشف هم علیه السلام عن الناسخ، تأکید رو کلمه کشفه، یعنی اینها کاشفن بیانگر ناسخی هستن که اودعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اندهم، یعنی اینها بیانگر ناسخن، نه اینکه خودشون دارن نسخ میکنن احکام شرعی، نسخش مقصود زمان پیامبره، ائمه ناسخ رو بیان کرده. خب به هر حال اگر یک روایتی داشتیم از ائمه رسیده، یک روایتی داشتیم از پیامبر رسیده، آیا اینجا روایت پیامبر رو کنار بگذاریم به بهانه نسخ، یا اینکه نه اینجا هم اعمال مرجحات را بکنیم؟ میفرماد وجهان، از یک طرف بگو نسخ رو مقدم کن، من هم در نسخم جهات تصرف ظاهر، نسخ از طرق و راه های تصرف در ظاهره، یعنی همون جمع دلالیه، لحظه هم تخصیص از ما نسخ جمع دلالی تخصیص زمانی و لذا ببینیم ذکروه رو ذکر کرده از نسخ را در تعارض احوال، تعارض احوال پنج داد که شما هم اولی کفایی خوندید دیگه، فکر کنید من میشنیدید که بگه احوال لفظ پنج داد، تخصیص و ازمار و نقل و نمیدونم آره اشتراک، یعنی پنج داد تلکیو گفتم، تخصیص رو گفتم، مجاز رو گفتم، ازمار رو، نقل و اشتراک، این پنج دا احوال لفظ. خب نسخ و جزء احوال احوال تعارض احوال ذکر کرد، جزء احوال لفظ ذکر کردم، یعنی داخل در تفسیرش کردم، پس لذا نسخ تصرف در ظاهر حساب میشه، و قد مر و سیجی که تقدیم این جمع، یعنی تقدیم جمع دلالی، جمع دلالی که تصرف در ظاهره جمع به این نه، یعنی به نحو همین جمع دلالی و تفسیر، این مقدم میشه بر ترجیحات دیگه. پس این باعث میشه که ما چیکار کنیم؟ بحث نسخ رو اینجا تعمیت کنیم، بگیم روایت پیامبر منسوخ به روایت امام عمل میکنیم، این یه طرف، پس میشه مقدم. و من انا جهت مؤخرشه بگیم نه بابا انا نسخ علا فرد سجوده یه فی رایت القبله، نه خیلی کمه، فلا نعتنابه ایزی مقام جمع، در مقام جمع هیچ وقت به احتمال نه، ولا یحکم به الارض فلا مدمه نه رجول المرجعات الاخر، نه نه خب این دادیم کنار به مرجعات دیگر رجوع می کنیم، کما ازم تنهل جمع، همونطور که اگر جمع به طور کلی ممتنه بود، یعنی اگر جمع به طور کلی ممتنه بود احتمال نسخ هم نبود، مثل چی؟ مثل اونجا که تو روایت ارزش از ائمه باشه که دیگه یکیش از پیامبر نباشه، چطور اونجایی که جمع ممتنع بود ما میومدیم به مرجعات رجوع میکردیم، اینجا هم که جمع نسخی ممکن است بازم به این جمع نسخی اهمیتی نمیدیم و به مرجعات عمل میکنیم، و سیدی و بعد کلام بیدانه الحمدلله.